سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. استرالیا یکی از دیپلمات‌های مجربش را به عنوان نماینده ویژه این کشور برای افغانستان تعیین کرد. پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز گذشته در اعلامیه در این مورد خبر داد. در ادامه گفته شده که اماندا مک گریگور از قطر کار خواهد کرد و با کشورهایی که طالبان را برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار میدند در تماس خواهد بود. اماندا مک گریگور جاگزین گالن مالز سفیر پیشین استرالیا برای افغانستان خواهد شد. مک گریگور پیش از این به عنوان دیپلمات در سفارت‌های استرالیا در کانادا و لبنان کار کرده و مشاور ارشد صدر اعظم و کابینه دولت استرالیا هم بوده است. وزارت تدلی حکومت طالبان اعلان کرده که شهرک امان الله خان به طور غیرقانونی در زمین‌های دولتی ولسوالی پغمان کابل ساخته شده. این شهرک در 565 جریب زمین در زمان نظام جمهوری در پغمان ساخته شد. محکمه ویژه طالبان برای رسیدگی به دوسیه های اراضی حکم مصادره زمین های این شهرک را صادر کرده، اما تا هنوز مشخص نیست که چی کسانی با پول خود در این شهرک زمین خریده و خانه ساختند. حکومت طالبان برای جلوگیری از غصب زمین در 4 منطقه افغانستان محکمه های ویژه دارد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با معاون صدر اعظم ازبکستان روی ایجاد خانه تجارت میان دو کشور توافق کردند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، نورالدین حزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با جمشید خواجایف معاون صدر اعظم ازبکستان در مورد مسائل تجارتی، ترانزیتی، خط آهن افغانستان و همکاری در انتقال برق از سرخان ازبکستان تا شهر پلخمری گفتگو کردند. عزیزی و هیئت همراهش روز سه شنبه وارد تاشکند شد. در نزدیک به 3 سال گذشته که حکومت طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، ازبکستان با حاکمان فعلی این کشور روابط نزدیک کسب کرده، اما به شمول ازبکستان هیچ کشور تاکنون حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد. در نتیجه انفجار در منطقه باجاور مربوط ایالت خیبر پشتونخوا، 4 تن از جمله هدایت الله خان نماینده پیشین صنایع پاکستان کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان این انفجار دیروز هنگام رخ داد که هدایت الله خان با یک موتر روانه منطقه دمدول در باجاور بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته و تحریک طالبان پاکستان یا TTP دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. هدایت الله خان از سال 2012 تا امسال عضو صنایع پاکستان بود و برادرش شوکت الله خان به عنوان والی پیشین خیبر پشتونخوا کار کرده است. و دور 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال در جام ملت‌های اروپا از فردا شب آغاز می‌شود. در بازی نخست که ساعت 8:30 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد، اسپانیا در برابر جرمنی به میدان می‌رود. سپس ساعت 11:30 شب بازی فرانسه در برابر پرتغال آغاز خواهد شد. برنده های هر دو بازی به دور نیمه نهایی راه خواهند یافت. از میان 24 تیم اشتراک کننده فوتبال، اکنون فقط 8 تیم در دور 1/4 نهایی راه یافتند و باقی تیم ها با جام ودا گفتند. جام ملت های اروپا از 14 جون آغاز شد و قرار است بازی نهایی در 14 جولای برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که در اجلاس امروز سران سازمان همکاری شانگهای بیشتر موضوعات که به گفته کشورهای عضو این سازمان به طور مستقیم به افغانستان ارتباط میگیرد بررسی خواهند شد. این نشست روز گذشته از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پایتخت قزاقستان افتتاح شد. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
امنیت و ثبات منطقه‌ای در رأس دستور کار نشست سران سازمان همکاری شانگهای قرار دارد. همچنان در این اجلاس که دومین نشست در آستانه پایتخت قزاقستان است، موضوع مبارزه با مواد مخدر نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگران فعالیت‌های داعش، القاعده و برخی دیگر از گروه‌های تروریستی در افغانستان هستند. شمار از اعضا همچنان اتهام وارد می‌کنند که تریاک و هیروئین به کشورهای آنها از افغانستان قاچاق می‌شود. نشست شانگهای حدود دو هفته پس از آن برگزار شده که روزا اوتنبایوفا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش مفصل 3 ماهه‌اش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که نفوذ تروریسم و افرادگرایی از افغانستان برخی کشورها را نگران کرده است. با گفته او به همکاری گسترده کشورها برای مبارزه با افرادگرایی و مواد مخدر نیاز است. اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگران فعالیت‌های تروریستی شاخه ولایت خراسان گروه داعش هستند. این گروه حدود 3 ماه پیش مسئولیت حمله بر یک تالار کنسرت در مسکو را که دست کم 144 کشته بر جای گذاشت پذیرفته بود. در یک رویداد دیگر در 3 ژانویه امسال در ایران، عضو دیگر سازمان همکاری شانگهای 100 تن کشته شدند و مسئولیت آن را هم گروه داعش پذیرفت. سازمان همکاری شانگهای در ماه جون سال 2001 در شهر شانگهای چین پایه‌گذاری شد. در آغاز چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای آن بودند. اکنون این سازمان 9 عضو دارد و هند، ایران و پاکستان هم عضویت آن را کسب کردند. افغانستان، بلاروس و منگولیا در سازمان همکاری شانگهای اعضای ناظر هستند. علاوه بر این اعضا، سازمان همکاری شانگهای دارای 14 شریک از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه است. به گفته منابع قزاقستان، نشست امروز رهبران سازمان همکاری شانگهای به چگونگی مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی در منطقه برای 3 سال آینده و چگونگی ایجاد یک استراتژی برای مبارزه در برابر مواد مخدر تا سال 2029 بحث و تمرکز خواهد کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. با فرارسیدن فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی از جمله میوه تازه در افغانستان، شمار از دیاقین و باغداران از نبود بازار و خراب شدن حاصلات زراعتیشان شکایت دارند. آنها میگویند که مثلا حاصلات زراعتیشان را به دلیل نداشتن سردخانه به قیمت ناچیز به فروش میرسانند. بیشتر در گزارش میشنوید که با صدای یکی از این دیاقین آغاز میشه.
ما دیاقین در همه فصلهای سال مصروف کشت کار زراعت خود میباشیم. به طور مثال بانجان رومی کاشت میکنیم، گلپی، بانجان سیاه، پالک و بالاخره از همه ترکاری واب.
سمیولا رحیمی یک دیاقان 42 ساله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که سرپرستی یک خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید که حدود 12 سال میشود مصروف کشت و زراعت است. رحیمی در گفتگو با رادیو آزادی از نبود سردخانه و کاهش نرخ محصولات زراعتی شکایت دارد.
در وقتی که ما حاصلات شب بازار عرضه می کنیم، تمام دهقانان همزمان تمام محصولات به بازار به فروش می کشند، چون سردخانه نیست که اینا را کم کم به بازار بکشیم. برای یک بارگی که همه دهقانان تمام حاصلات خود را به بازار عرضه می کنند، نرخ بسیار پایین میشه، حتی که ما نمیتونیم که همون مصارفی که میکره باشیم مصارف خود را بکشیم.
او میگوید اگر در تابستان از کشت و زراعتش پول به دست نآورد، در 3 ماه زمستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو می شود.
دهقان اگر کار کنه اون پول به دست بیاره، که کار نکنه به حساب مشکل زندگی خود پیش میبره. در 3 ماه زمستان ما در خانه می باشیم، به حساب مشکل زندگی خود پیش میبریم و از حکومت فعلی خواهش میکنیم که تا برای دهقان سرتاره ها بسازن.
برخی دهقانان دیگر و باغداران هم از مشکلات مشابه شکایت دارند. مسیولان بیزاده 33 ساله یکی دیگر از آنان است که در باغ انگورش 1000 بوتای تاک دارد. او میگوید به دلیل نبود بازارهای مناسب با سردخانه ها هم مساله محصولات زراعتیش را به قیمت ناچیز به فروش میرساند.
ما به تعداد 1000 تا که همگوری داریم که به مقدار 3000 سن طور متوسط در سال از 1000 تا که انگوری حاصل برمی‌داریم. اما متاسفانه برای نبود بازارهای مناسب و نداشتن سردخانه‌ها و محل نگهداری برای مناسب حاصلات خود با مشکلات بزرگی مواجه هستیم. با مشکلاتی که حتی نمیتونیم که بعضی از سالها اما حاصلاتی که ما به دست میاریم از باغ‌های خود از تاک‌های انگور خود مصارف ما پورا بسازم.
مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی درباره مشکلات دهقانان نشد، اما برخی از کارشناسان مسائل زراعتی میگویند که نبود ثبات سیاسی سایه خود را بالای دهقین هم گذاشته و آنان نمیتوانند محصولات زراعتیشان را به صورت درست به کشورهای همسایه صادر کنند. محبوب تنها یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دولت ما ثبات سیاسی ندارد. عدم ثبات سیاسی دولت در شرایط فعلی روابط ما را با کشورهای همسایه از لحاظ تجارتی خدشه‌دار ساخته، یعنی ما نمیتونیم در عین زمان وقتی که محصولات خود از زراعت و بدست بیاریم او را در عین زمان ما بتونیم انتقال بدیم به کشورهای همسایه مثل تاجیکستان یا هند یا پاکستان یا اینا، این محصولات خراب میشن.
محبوب تنها برای بیرون رفت از این وضعیت و رسیدگی به مشکلات دیقین چنین راه حل پیشنهاد میکند:
مسئولین دولتی ما به خصوص وزارت زراعت امارت اسلامی ساختارهای سردخانه های واجد شرایط احیا بکنه تا محصولات زراعتی ما خراب نشود، دهقین هم از این متضرر نشن، و دومی که ایجاد روابط درست با کشورهای همسایه به خصوص پاکستان داشته باشند. همین کشور پاکستان در زمان چه دوران 20 سال قبل جمهوریت و چه دوران امارت اسلامی اینا روابط درست ندارن، یعنی در وقت زمانی که میوه‌جات ما به حاصل میرسه و میفهمیم که ازش استفاده خوب بکنه، دهقین ما از زمینهای ما خارج کشور انتقال پیدا بکنه، اینا را بندی میکنن یا محصولات بالا میبرند و یا که چند روز توقف میتن محصولات زراعتی خراب میشه.
پیش از این هم برخی دهقانان در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که در کنار دیگر مشکلات سیلاب های اخیر، باران های شدید، خشکسالی و آفات طبیعی به کشت و باغهایشان آسیب جدی رسانده و نیازمندی آنان به کمک های بشر دوستانه را بیشتر کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadi_.
فرشته نگاه هستم جهان، سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایران فردا شاید برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زودنگام است. بر اساس گزارش ها بیش از 60% از افراد واجد شرایط رایدی در دور اول انتخابات اشتراک نکردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید که میزان کم اشتراک مردم در دور اول انتخابات به این معنا نیست که آنها مخالف نظام هستند. جزئیات بیشتر باز هم جاوید نعیمی.
یک روز تا برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، این دور میان دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار می شود. در دور نخست انتخابات که جمعه گذشته برگزار شد، هیچ یک از نامزدان نتوانستند آرای بیش از 50% را کسب کنند. میزان مشارکت مردم هم در انتخابات خیلی اندک بود و بیش از 60% از واجدان شرایط رای‌دهی در دور اول انتخابات رای ندادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه گفت که عدم اشتراک مردم به معنای مخالفت آنها با نظام نیست.
البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حد زده می شد. اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه.
خامنه ای در ایران حرف آخر را می زند و تصمیم گیری نهایی در دست اوست. رهبر ایران با استفاده از ابزارها و نهادهایی که در اختیار دارد، سمت و سوی انتخابات و سیاستهای داخلی و خارجی آن کشور را تعیین می کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود یک سال پیش از زمان تعیین شده آن برگزار می شود، زیرا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین آن کشور در ماه می امسال در اکسانه هوایی کشته شد و نتوانست دوره ریاست جمهوریش را تکمیل کند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی پس از برگزاری دومین مناظره میان سعید جلیلی و مسعود پزشکیان، واکنش‌ها به شرکت کردن یا تحریم انتخابات ادامه دارد. با نقل از فردا، برگزاری انتخابات توسط نظام ایران با معیارهای جهانی فاصله خیلی زیاد دارد و بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری بنابر محدودیت‌های حکومت از رقابت‌ها حذف می‌شوند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلام میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با مطالب و داشته های تازه از امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم. اونچه را که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم تقدیم میکنیم. به جای داستان هفته، روایتی از یک خشونت خانوادگی داریم. از نوشته های رخسار، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان با عنوان روایت بی بی گل از خشونت خانوادگی تا ازدواج های نافرجام.
او دختر پخته و کارگر بود. هر قدر درست و عالی به امورات خانه رسیدگی می کرد، با او مثل یک انسان رفتار نمی شد. او به جای سه وعده غذا لط می خورد و شکنجه می شد.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. بخش دوم بحثی در مورد ادبیات فارسی دری. یاد خیری نیز داریم در مورد زندگی مرحوم عبدالقدیر پور غنی کابلی، مشهور به گل آقا، یکی از کاکه های مشهور شهر کابل.
گاه گاه به دکان پدریش سر می زد و در دعوت های پدرش از مهمانان پذیرایی و میزبانی می کرد و دوستان و رفیقان همسالش را دائم به خانه می آورد و در دعوت های پدرش آنان را شریک می ساخت.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره به جای داستان روایتی از خشونت خانوادگی داریم، از نوشته های رخسار با عنوان روایت بی بی گل از خشونت خانوادگی تا ازدواج های نافرجام. روایت تازه ای است که دوست خوب شفق امرا به نشر رساندن که آن را رویا معدومی می خواند.
بی بی گل مادر سه طفل است. او مثل دیگر خانم های قریه زندگی سخت دارد. بی بی گل بعد از ازدواج اولاد دار نشد و سختی های زیاده را متحمل گشت. او دختر پخته و کارگر بود. هر قدر درست و عالی به امورات خانه رسیدگی می کرد، با او مثل یک انسان رفتار نمی شد. او به جای سه وعده غذا لط می خورد و شکنجه می شد. خانواده شوهرش از او کار عالی نمی خواستند، اولاد می خواستند. بیبی گل گریه می کند و می گوید آنها به جای این که مرا به معاینه دکتر ببرند شکنجه می کردند و می گفتند چرا اولاد دار نمی شوی؟ زن خشک در خانه ما جای ندارد و نمی توانیم به آدم خشک نان بدهیم. از ازدواج بیبی گل مدت زیاده می گذشت. جنگ و خشونت 5 سال بعد از ازدواج بیبی گل شروع شده بود. شوهر بیبی گل برای اینکه زنش را نجات دهد و در اثر شکنجه صدمه نبیند، خانه‌اش را جدا کرد و با بیبی گل تنهایی زندگی کردند. جدا شدن به ضرر بیبی گل تمام شد. یکی از خوبی‌های زندگی در خانه مشترک این بود که وقتی مادر شوهرش او را لت و کوب می‌کرد، اعضای خانواده یا کس دیگر که خبر می‌شدند، جلوی مادر شوهرش را می‌گرفتند. اما وقتی که بیبی گل در خانه جدا زندگی می‌کرد، کسی نبود که جلوی مادر شوهرش را بگیرد. در طول روز وقت شوهر بیبی گل سر کار می‌رفت، مادر شوهرش به خانه آنها می‌آمد و بیبی گل را می‌زد. علاوه بر این که بیبی گل را لت و کوب می‌کرد، پشت سرش نیز حرف‌های ناسزا می‌گفت و پیش دیگر خانم‌های قریه از عروسش بدگویی می‌کرد. می‌گفت وقت شوهرش خانه نیست، با مردهای قریه رابطه برقرار می‌کند. یک روز در قریه جلسه شورای قریه بود و مادر شوهر بیبی گل برای لط کردن او به خانه آنها رفته بود. بیبی گل از درد زیاد بلند بلند چیغ می‌زد و باعث شد که همسایه‌ها با خبر شود. همسایه به طرف خانه برادر شوهر بیبی گل می‌رود و با صدای بلند فریاد می‌زند که یکیتان به داده بیبی گل برسید. وقتی همسایه بیبی گل از کنار مسجد می‌گذرد، مردم که در جلسه بودند از مسجد بیرون شده و می‌پرسند که چه خبر است. زن همسایه به مردها می‌گوید زرین مادر شوهر بیبی گل عروسش را لت و کوب می‌کند. مردها به سمت خانه بیبی گل می‌روند تا جلوه زرین را بگیرند. بعد از ظهر آن روز مردم قریه جلسه می‌گیرند تا تکلیف بیبی گل و زرین را مشخص کنند. مسئولین طالبان هم در جلسه حضور داشتند و در جریان جلسه بر طبق شنیده ها و گفته های شواهد و صحبت های خود بیبی گل، شورا تصمیم می گیرد که نورالله شوهر بیبی گل باید به بیبی گل طلاق دهد، چون او به عنوان شوهر در حق همسرش کوتاهی کرده و از خطاهای مادرش چشم پوشی نموده است. بیبی گل بعد از 9 سال تحمل سختی و مشکلات زیاد طلاق می شود و تصمیم می گیرد به خانه پدرش برود. برادران بیبی گل او را به آغوش باز می پذیرند و بیبی گل زندگی آرام را در کنار برادرانش شروع می کند. طول نمی کشد که یکی از قاری ها با گفته مردم قریه، مولوی که عضو شورا بود، با خواستگاری بیبی گل می آید و با برادران بیبی گل می گوید زن طلاق گرفتن نباید بدون شوهر باشد. کس بهتر از من در قریه نیست که با بیبی گل ازدواج کند. با ازدواج کردن تمام حرف و حدیث و ناسزاهایی که مردم پشت سر بیبی گل می زنند از بین می رود. وقت مردم با خبر شوند که بیبی گل زن من شده است، جرأت نمی توانند پشت سرش حرف بزنند. مولوی زن دیگر هم دارد و بیبی گل به عنوان زن دومش با آنها زندگی می کند. بعد از ازدواج دوباره بیبی گل حامله می شود و حاملگی او نشان دهنده این است که مشکل از شوهر سابق بیبی گل بوده و زرین ناحق تمام مدت بیبی گل را مورد خشونت و شکنجه قرار داده است. بیبی گل از زن اول مولوی شکایت دارد و میگوید با من رفتار درست ندارد و مولوی هم بدون وقفه از من اولاد میخواهد. مولوی به من آب و نان نمیدهد، مرا پیش دکتر نمیبرد، برای من یک مواد تقویتی یا مواد خوراکی نمی آورد و فقط می گوید باید اولاد دار شوی. هر سه طفل بی بی گل بدون خواست او بوده و نمی خواسته اینقدر زود حمل بگیرد، اما دو سه ماه بعد از ولادت دوباره حمل گرفته است و در مدت 3 سال که از ازدواج او با مولوی می‌گذرد هر سال حامله شده و فعلا 3 طفل دارد. طفل سوم بی بی گل 7 ماه است و باز هم 3 ماه باردار است. بی بی گل می گوید بارها برای مولوی گفتم که اجازه بدهد از دوای ضد بارداری استفاده کنم، اما او اجازه نمی دهد و می گوید گناه دارد و قتل حساب می شود. من جواب خدا را دادن نمی توانم. بی بی گل در جواب گفته است که وقت اولاد زیاد باشد و درست به سر و وضعشان نان و خوراک و پوشاکشان رسیدگی نتوانی گناه نیست. نتیجه این حرف بی بی گل باعث می شود تا مولوی او را بزند. بی بی گل خواست تا پنهانی از قابله دوا بگیرد، اما استفاده از دواهای ضد بارداری توسط طالبان منع است و کلینیک های دولتی در صورت که شوهر خانم حضور داشته باشد دوا را می دهد و اگر حضور نداشته باشد دوا را به هیچ صورت به خانم نمی دهند. بی بی گل پول ندارد و حتی اجازه رفتن به کلینیک شخصی را ندارد که برای خودش دوا بگیرد. بی بی گل هر بار که در کلینیک قریه نزد قابله می رود پیش قابله عذرخواهی می کند که دوا بدهد. بی بی گل نمی تواند با مولوی نزد قابله برود، برای همین برایش دوا نمی دهند. در کلینیک های قریه قانون است که زنان با محرم بالای 18 سال به کلینیک بیایند. در صورت که محرمشان خردسال باشد از دروازه کلینیک اجازه ورود ندارند. بی بی گل هر باره که خانه برادرش می آید همراه برادرش به کلینیک قریه می رود، اما هر بار تلاش هایش برای گرفتن دوای ضد بارداری ناکام می ماند.
روایتی بود از یک خشونت خانوادگی از نوشته های رخسار، یکی از داستان پردازان افغانستان، با عنوان روایتی بی بی گل از خشونت خانوادگی تا ازدواج های نافرجام که رویا خواند. در این شماره مجله آزادی به تقدیم 3 جالب آموزنده می پردازیم. اولی، حمایت مخفی از فقرا از صفحه سید رضا حسینی. دومی، تجربه میلیونر از صفحه ولی سنگر. و سومی، ده گوش زد از پدر زنده یادم از صفحه استاد جاوید فرهاد. نخست، حمایت مخفی از فقرا. مشهورترین مجری تلویزیون در امریکا اوپرا وینفری اعلام بازنشستگی کرد و جشنواره به افتخار او در استادیوم فوتبال برگزار شد. کشف شگفت انگیز این بود که او با مدت 25 سال یک ربع قرن بدون اطلاع عموم مخفیانه از 65 هزار فقیر حمایت می کرد. بسیاری از زینفعان به ورزشگاه آمدند و 450 نفر با شم بیرون ماندند. در میان آنها 5 استاد دانشگاه هاروارد خطبه کوتاهی ایراد کردند و قدردانی خود را با این جمله خلاصه کردند: اگر اوپرا نبود حالا در جای دیگری بودیم. آیا یک نفر می تواند زندگی 65 هزار نفر را تغییر دهد؟ آن هم در خفا؟ انسانیت یک دین نیست بلکه رتبه ای است که برخی افراد به آن دست می‌یابند. جالب دوم، تجربه میلیاردر. از داستان ترقی رئیس کمپانی علی بابا مستر لی و سومین مرد سرمایه دار چین خبر دارید؟ گفت وقتی دانشجو بودم عشقم به خاطر بی پولی ترکم کرد، با خودم قول پولدار شدن دادم تا روزی او را برگردانم.